با سلام و روزتان بخیر، به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگیم. یک بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه هم گزارش ها را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و در صدر مطالب خبری خواهید شنید که رئیس جمهور کرزی امروز با تعداد از مقامات افغان در مراسمی که به مناسبت دهم محرم در مدرسه خاتم النبیین کابل برگزار شده بود شرکت کرد. در کنار این موضوع از اعلان ارزیابی در استراتژی افغانستان از سوی رئیس جمهور آمریکا هم خواهید شنید و در نیمه دوم میز مدوری نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. پیش از آن تحولات خبری را برایتان داریم و در آن از خبرهای جهان خواهید شنید که صدر اعظم چین امروز با همتای ایندیاش در دهلی نو گفتگو میکند. ترکیه در نظر دارد تا امروز در حدود 200 تن از فعالان و افسران متقاعد این کشور را محاکمه کند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد با خالد مفتون. نخست خبرهای افغانستان را بشنیم که احمد عنایش پیشکش میکند.
با مناسبت دهم محرم الحرام محافلی در مناطق مختلف شهر کابل و شماری از ولایات افغانستان برگزار گردیده است. نیروهای امنیتی در ولایت پروان میگویند از یک حمله بزرگ انتحاری در این ولایت جلوگیری صورت گرفته است. و نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیساف در افغانستان میگویند که یکی از سربازانشان در این کشور کشته شده است. تفصیل اخبار. با مناسبت دهم محرم الحرام محافل در مناطق مختلف شهر کابل و شماری از ولایات افغانستان برگزار گردیده است. در محفل بزرگی که در مدرسه خاتم النبیین در کابل برگزار شده است، رئیس جمهور کرزی و شماری از مقامات بلندپایه دولتی افغان اشتراک کردند. سخنانان بیشتر در مورد کارنامه های حضرت حسین و یاران وی که در صحرای کربلا جان دادند سخن می‌رانند. در شماری از مناطق شهر کابل به خصوص در تکیه خانه ها خیرات ها داده می شود. نیروهای امنیتی در ولایت پروان میگویند یک از یک حمله بزرگ انتحاری در این ولایت جلوگیری صورت گرفته است. جنرال شیر احمد ملدانی قمندان امنیه ولایت پروان به رادیو آزادی گفت حدود 500 کیلوگرم مواد منفجره توسط حمله کنندگان انتحاری در یک موتر نو کرولا به رنگ طلایی جاسازی شده بود و نیروهای امنیت ملی ولایت پروان موتر انتحار کنندگان را شناسایی کرده و در همکاری با نیروهای پلیس موتر مملو از مواد منفجره را کشف و به دست آورده، اما خود انتحار کنندگان فرار کردند. با گفته مقامات امنیتی برای ردیابی افراد انتحار کننده عملیات جستجو ادامه داشته و اگر این انتحار کنندگان موفق به اجرای حمله ایشان می شدند، انفجار بزرگی در ولایت پروان رخ می داد. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیساف در افغانستان میگویند که یکی از سربازانشان در این کشور کشته شده است. دفتر مطبوعاتی آیساف در کابل با انتشار اعلامیه گفته است که این سرباز در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت در شرق افغانستان به قتل رسیده است. در مورد هویت این سرباز و همچنان محل دقیق رویداد توضیحات داده نشده است. نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان در سال جاری میلادی با موجی از حملات خونین در این کشور روبرو بوده و گزارش ها حاکی است که حدود 700 سرباز خارجی در این جریان کشته شده اند. ژاپن کمک تازه ای را در اختیار وزارت صحت عامه افغانستان قرار می دهد تا از آن در اعمار یک شفاخانه تداوی امراض ساری استفاده شود. موافقتنامه کمک بیشتر از 31 میلیون دلار آمریکایی ژاپن برای افغانستان میان سفیر ژاپن در کابل و اکلیل احمد حکیمی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان با امضا رسیده است. گفته شده است که با استفاده از این کمک یک شفاخانه جدید در محوطه شفاخانه توبرکلوز کابل که در منطقه دارالامان موقعیت دارد ساخته می شود. همچنان ژاپن اعلان کرده است که برای محصلین افغان 500 بورس تحصیلی را برای 5 سال نیز اهدا می کند که بر اساس توافق سالانه 100 بورس تحصیلی برای جوانان افغان داده خواهد شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم خالد مفتون پیشکش می کند.
قرار است امروز هو جانتاو صدر اعظم چین در دهلی جدید با مقامات هندی در مورد روابط تجارتی میان دو کشور گفتگو کند. این در حالی است که روابط میان دو کشور هنوز هم با تنش ها همراه است. انتظار می رود که گفتگوها میان صدر اعظم چین و منموهن سینگ صدر اعظم هند نه تنها در مورد مراودات تجارتی متمرکز باشد، بلکه در برگنده مسائل اساس میان دو کشور می باشد. کمک چین به خاطر اعمار تعمیرات در کشمیر مورد مناقشه و حمایت هند از دالائی لاما رهبر روحانی تبت که در شمال هند در تبعید به سر می برد از مسائل اساس میان دو کشور می باشند. ترکیه امروز پلان دارد تا حدود 200 تن از فعالان و افسران متقاعد این کشور را به اتهام سرنگونی حکومت این کشور که ریشه اسلامی دارد محاکمه کند. این افراد متهمند که آنها در سال 2003 میلادی قصد سرنگونی حکومت این کشور را داشتند. سرنگونان تا حال شواهد و یا جزئیات را در مورد این مسئله افشا نکردند، ولی ترات یک روزنامه ترکی بخش از یک سند را به نشر رسانده که مربوط به توطئه موسوم به چکش سنگین است. تعدادی از تحلیلگران به این باورند که محاکمه این افراد در یک محکمه نزدیک به استانبول نشان دهنده اطمینان حکومت در برابر نظامیان است، نظامیانی که در گذشته بالای زندگی سیاسی ترکیه حاکمیت می‌کردند. قرار است امروز رهبران اتحادیه اروپا در مورد احتمال اقدامات بعدی به خاطر حل بحران قرضه اعضای این اتحادیه گفتگو کنند. در حال حاضر یونان و آیرلند با بحران قرضه مالی مواجهند و اسپانیا و پرتغال با تهدیدهای این بحران روبرو می‌باشند. بر اساس گزارش‌ها موضوع عمده جلسه امروزی رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل گسترش تمویل صندوق مالی به خاطر جلوگیری از افزایش بحران مالی اتحادیه اروپا می‌باشد. جلسه دو روزه رهبران اروپا یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که مودی، یک اداره‌ای که اعتبار قرضه گیرندگان را درجه بندی می کند، با اسپانیا هشدار داد که درجه اعتبار این کشور مبنی بر پرداخت قرضه هایش پایین خواهد آمد. در این حال انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که هیچ کشور اروپایی تنها رها نخواهد شد و یک بار دیگر تاکید کرد که یورو واحد پول مشترک اروپا قوی است و از آن دفاع خواهد شد. قرار است امروز صنایع آمریکا به طور رسمی در مورد پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای با روسیه بحث کند. صنایع آمریکا دیروز با 66 رای موافق و 32 رای مخالف تصمیم گرفت تا روند تصویب پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای یا استارت جدید را آغاز کند. جان کری، سناتور برجسته از حزب دموکرات، در مورد اهمیت این پیمان میگوید: New start is going to help us address the lingering dangers. استارت جدید ما را کمک خواهد کرد تا با خطرات پوشیده طولانی پاسخ بدهیم و در عین حال برای ما وسیله ای را فراهم می کند تا در برابر تهدیدات آینده ایستی مبارزه کنیم و به هر اندازه که ما آن را زودتر تصویب کنیم بیشتر امن‌تر خواهیم بود. این در حال است که تعداد از جمهوری خواهان در مورد این پیمان شک دارند. آنها نگران هستند که این پیمان راکت های دفاعی آمریکا را محدود می کند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد بخش زیادی از تعزیرات بالای عراق را که در دوره صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق به اجرا گذاشته بود برداشته است. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا که جلسه ای را در شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد رهبری میکرد گفت که عراقی ها آینده تیره و تار را که توسط افراطگرایان پیشنهاد شده بود رد کردند. علاوه بر آن شورای امنیت محدودیت های در مورد کمک های اقتصادی به پروژه های انکشافی عراق را رفع کرده است. در سال 1990 میلادی بعد از حمله عراق به کویت رژیم صدام حسین با تعزیرات جدی شورای امنیت روبرو شد و این کشور نفت خود را که بزرگترین منبع عایداتی دولت و مردم عراق بود به فروش رساندن نمی‌توانست. اما در آن زمان سازمان ملل متحد برنامه نفت در برابر غذا را به اجرا گذاشت و به این ترتیب کمک را به مردم آن کشور فراهم کرد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. ساعت 1:08 به وقت کابل و 9:38 به وقت پراگ اروپای مرکزی است و در ادامه برنامه از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی امروز با تعدادی از مقامات افغان در مراسمی که به مناسبت دهم محرم در مدرسه خاتم النبیین کابل برگزار شده بود شرکت کرد. قرار است رئیس جمهور آمریکا جزئیات بیشتر ارزیابی و تجدید نظر در مورد استراتژی جنگ افغانستان را امروز اعلان کند. چی چیزی در این ارزیابی ها تازگی خواهد داشت؟ صحبت داریم در این مورد با یک کارشناس افغان. وزیر داخل افغانستان وارد ولایت بغلان شده و روی تقویت پلیس محلی تاکید کرده است.
پلیس محلی اربکی دیروز یا ملیشی دیروز نیست. پلیس محلی در چوکات پلیس شماست.
وزیر دفاع بریتانیا گفته باید در نیمه دوم سال 2011 میلادی تلاشا به خاطر راه حل سیاسی در افغانستان جستجو شود. میزه مدور این هفته رادیو آزادی هم در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. امروز 25 قوس برابر است با دهم محرم الحرام، روز گرامی داشت از شهدای کربلا. در افغانستان از این روز با مراسم خاص یاد بود به عمل می آید. رئیس جمهور کرزی امروز با تعداد از مقامات افغان در مراسمی که به همین مناسبت در مدرسه خاتم النبیین کابل برگزار شده بود شرکت کرد. این که صحبت ها در کدام موارد متمرکز بود، احمد جعفر احمدی را از استودیو کابل با خود داریم. جعفر سلام، بیشتر اظهارات رئیس جمهور کرزی در کدام مورد متمرکز بود؟
سلام عرض می کنم. در این مراسم که در مدرسه خاتم النبیین در کابل برگزار شده بود، رئیس جمهور کرزی روی تحقق برنامه آشتی ملی و تأمین صلح در افغانستان تأکید کرد و گفت که باید از تجارب به دست آمده از روز عاشورا در جهت اصلاح جامعه افغانی استفاده شود. جاوید، طوری که خودت هم قبلا گفتی، رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر از مخالفین خواست تا به پروسه صلح در افغانستان بپیوندند. بخشی از اظهارات امروزی آقای کرزی را میشنویم.
با پند از این روز بزرگ، باز هم از برادرهای ما در هر جایی که هستن و به مقابل وطن خود تفنگ گرفتن و آزار میدنی خاک و مردم خود، تمنا داریم، آرزو داریم تا از روی خون پاک ای شهدای عاشورا اینا دست ظلم از وطن دور کنن، بیان با آغوش جامعه و وطن خود و به صلح بپیوندن تا کشور ما و منطقه ما انشاءالله و تعالی تا ابد به صلح و صفا زندگی کنن.
البته این بار اول نیست که آقای کرزی از مخالفین میخواهد تا از جنگ و خشونت دست بکشند، بلکه در گذشته هم این تقاضا چندین بار مطرح شده، تقاضایی که به باور شماری از آگاهان امور تا هنوز نتیجه مطلوب نداشته. جاوید؟
بله. خب، پیام رئیس جمهور کرزی بدون شک بارهاست تکرار شده، خصوصا در مراسم مذهبی در افغانستان. در هر صورتش از سایر مقامات ارشد افغان کیها در مراسم امروز شرکت داشتند و چی اظهارات داشتند اونا؟
بله، در این مراسم که به مناسبت روز عاشورا یا دهم محرم الحرام برگزار شده بود، در کنار اعضای کابینه افغانستان تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان هم شرکت کرده بودند. محمد یونس قانونی، یکی از کاندیدان برنده در انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله افغانستان، هم در این مراسم سخنرانی کرد. آقای قانونی از افغانان خواست تا به خاطر اصلاح جامعه افغانی در برابر بی‌عدالتی و خشونت مقابله بکنند. وای به ادامه چنین گفت:
این اصلاح طلبی اگر در آن روز اهمیت داشت، امروز ما نیز به این اصلاح طلبی نیاز بیشتر داریم. اگر فساد جزء تاریخ است، اگر مظالم جزء تاریخ است، اگر زورگویی و استبداد جزء تاریخ است، استادگی و اصلاح طلبی در برابر همه مظالم سنتی است که باید از امام حسین و یاران وفادارش آموخت.
دیگر شرکت کنندگان این نشست هم خواستند تا افغانا از روز دهم محرم الحرام درس گرفته و به صورت مشترک در جهت تأمین صلح و آرامش در افغانستان دست به دست هم بدهند.
با تشکر فراوان از خود احمد جعفر احمدی را از استودیوی کابل با خود داشتیم که در مورد مراسم دهم محرم که امروز با شرکت رئیس جمهور کرزی، محمد یونس قانونی و تعداد از مقامات افغان در مدرسه خاتم النبیین کابل برگزار شده بود به صورت مستقیم گزارش میداد. البته رئیس جمهور کرزی در مراسم امروز یک بار دیگر از مخالفین مسلح دولت خواست تا به پروسه صلح بپیوندند و سلاح خود را بر زمین بگذارند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
ساعت 1:14 به وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. قرار است رئیس جمهور امریکا جزئیات بیشتر ارزیابی و تجدید نظر در مورد استراتژی جنگ افغانستان را امروز اعلان کند. باراک اوباما گفته که استراتژی جنگ افغانستان با پیشرفت‌های تدریجی همراه بوده است و نیروهای بین‌المللی این روش را در آینده ادامه خواهند داد. اما اداره‌های استخبارات آمریکا استدلال می‌کنند که دورنمای موفقیت جنگ در افغانستان سوال برانگیز است. تعداد از کارشناسان و مقامات آمریکایی نیز میگویند حکومت ضعیف و آغشته با فساد اداری در افغانستان و بی‌میلی حکومت پاکستان به منظور سرکوبی شورشیان در قلمرو آن کشور، پیشرفت‌های اخیر نیروهای ائتلاف در افغانستان را ضعیف می‌سازد. جزئیات بیشتر در این مورد را خالد مفتون پیشکش می‌کند.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به کنگره ایالات متحده گفته است که استراتژی جنگ وای در افغانستان با پیشرفت‌های مثمر تدریجی امراه بوده و قوای بین‌المللی به رهبری آمریکا این روش را تعقیب خواهند کرد. بنوشته آژانس خبری رویترز، رئیس جمهور آمریکا تلاش کرده تا حمایت اعضای کنگره و عامه مردم را در مورد استراتژی جنگ افغانستان که حمایت از آن به طور روزافزون کاسته می‌شود جلب کند. این در حالی است که خشونت‌ها و اوضاع امنیتی در این کشور وخیم‌تر شده است. رئیس جمهور آمریکا تهیه نامه‌ای به رهبران کنگره ایالات متحده گفته است که قوای متحدین به تدریج شورشان را از بعضی مناطق پرنفوذ بیرون می‌کنند و این کار در نتیجه افزایش نیروهای آمریکایی در یک سال گذشته شده است. با گفته رئیس جمهور آمریکا، قوای ایالات متحده و ISAF تطبیق استراتژی را تا زمانی ادامه می‌دهند که شرایط آماده شود تا نیروهای امنیتی افغان به طور کامل مسئولیت امنیتی را در سراسر کشور به عهده بگیرند. قرار است رئیس جمهور آمریکا جزئیات بیشتر تجدید نظر در مورد استراتژی افغانستان را امروز پنجشنبه اعلام کند. در دسامبر سال گذشته رئیس جمهور آمریکا استراتژی جنگ افغانستان را تحریزی کرد و 30,000 عسکر اضافی را به افغانستان اعزام کرد که هدف آن در هم شکستن شبکه القاعده و گروه طالبان بود. رئیس جمهور آمریکا در نامه‌اش به کنگره ایالات متحده همچنین در مورد عملیات علیه تروریسم به شمول شبکه القاعده و گروه‌های وابسته به آن در سراسر جهان سخن گفته و افزوده است که اداره وی طبق لزوم به تعهداتش در راستای مبارزه علیه تروریسم پابند است. با گفته رئیس جمهور آمریکا، در صورت لزوم و اقدامات بیشتر را علیه شبکه القاعده، طالبان و سایر تروریستان روی دست خواهد گرفت. در این حال، ادارات استخباراتی ایالات متحده آمریکا در مباحثات استراتژی جنگ افغانستان در برابر پنتاگون یا وزارت دفاع این کشور قرار گرفتند. بنوشته آژانس خبری رویترز، با وجود پیشرفت‌های اخیر علیه شورشان در افغانستان، مقامات استخباراتی آمریکا استدلال می‌کنند که درلومای موافقت جنگ در این کشور سوال برانگیز است. کارشناسان و تعدادی از مقامات آمریکایی میگویند حکومت ضعیف و آغشته با فساد اداری در افغانستان و بی‌میلی حکومت پاکستان به منظور سرکوب شورشان در قلمرو آن کشور پیشرفت‌های اخیر نیروهای ائتلاف در افغانستان را تضعیف می‌کند. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از کارولین وات همز، یک کارشناس در امور جنوب آسیا که در یک مرکز تحقیقاتی آمریکا کار می‌کند، نوشته است که شک و تردیدهای زیادی در بین اداره آمریکا با شمول مقامات استخباراتی و مقامات قصر سفید وجود دارد که آیا استراتژی افغانستان کارگر واقع می‌شود یا نه. بنوشته رویترز، رئیس جمهور آمریکا امروز تحت فشار قرار خواهد داشت تا نشان دهد که افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان سودمند بوده و او به تعهدات خود پابند است تا خروج نیروهای ایالات متحده را در جولای 2011 میلادی آغاز کند.
بله، قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز ارزیابی از استراتژی جنگ افغانستان را اعلان کند. در مجموع این استراتژی در وقت حساس صورت می‌گیرد، چون از یک سو نگرانی ها از وضعیت افغانستان بیشتر شده و از جانب دیگر سوالات در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مطرح شده است. در مجموع چی مورد در ارزیابی که قرار است امروز در مورد جنگ افغانستان اعلان شود تازگی خواهد داشت؟ آیا آمریکا بالای پاکستان هم به خاطر همکاری بیشتر در افغانستان و سرکوبی شورشیان فشار وارد خواهد کرد؟ همین موضوعات را ساعت پیش با احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی مطرح کردم. او نخست چنین تحلیل از موضوع دارد.
تشکر. در تجدید نظر یا استراتژی نوی که آقای اوباما اعلان خواهد کرد، تغییرات اساسی و بنیادی نخواهد بود. تعقیب و رویکرد استراتژی دیگر در قبلی را در بر میگیرد. اما سه نقطه عمده نسبت به استراتژی قبلی در این استراتژی برجسته است. یک، همه کس به شمول آمریکایی‌ها اتفاق نظر دارند که مشکل افغانستان خارج مرز افغانستان، یعنی در پاکستان است. تا وقتی که پاکستان صادقانه در قضایای افغانستان گام بر نداره، قضیه افغانستان راه حل نداره، که تا امروز پاکستان صادقانه گام بر نداشت. دوم، نقطه عمده است که تاکید میشه روی حکومت داری خوب پاسخگو در افغانستان، یعنی یکی از عوامل شکست جنگ در افغانستان حکومت داری ضعیف ناتوان و که پاسخگوی به مردم افغانستان و نیست. حرفی سومی که سرش تاکید میشه، کوشش میشه که ساکر امریکایی و ساکر قروی را به شمول مردمان اروپا و امریکا روحیه بدن که ما جنگ در افغانستان برده ایم، ما کامیاب شده ایم، دشمن شکست خورده. یعنی یک تبلیغات روانی را در این استراتژی نو به راه میندازن که به باور من چی که به راه میندازن حقیقت نیست.
یعنی آقای سعیدی، شما با اظهارات باراک اوباما که گفته جنگ افغانستان با پیشرفت‌های تدریجی امراه شده موافق نیستین؟
ما باور دارم که ایام زمستان است در افغانستان، معمولا در زمستان جنگ ها فروکش میکنه. این طوری طبیعی است، همه ساله تابستان نیست. اون چی که امریکایی ها میگه که ما جنگ بردیم به پیروشیدیم، به باوری من غیر از یک تبلیغاتی روانی حقیقتی نیست. جنگ در افغانستان دوام داره، وضعیت در داخل کشور بحرانی هست، الان پاسخگویی و مشکلات وجود داره. تنها بدون شک حملات اینطوری کمتر شده که دشمن هم تغییر و تاکتیک خود تغییر داده، بی ارتباط تغییر داده. اما من به این نتیجه نیستم که خارجی ها جنگ افغانستان رو بردن. جنگ افغانستان با استراتژی دیگر، با قوت دیگر، با نیروی دیگری کار داره و مقاومت دیگری کار داره. خب من پای خارجی ها رو در افغانستان سست می‌بینم در شرایط موجود.
بله آقای سیدی، شما پیشتر به مسئله پاکستان هم اشاره کردین و برخی از تحلیلگران و مقامات نظامی امریکا هم به این باور هستند که بی‌میلی حکومت پاکستان به منظور سرکوبی شورشی ها در قلمرو کشور پیشرفت های اخیر نیروهای ائتلاف را در افغانستان ضعیف می سازد. آیا ایتو یک انتظار هم میره که باراک اوباما در این تجدید نظر که قرار است امروز اعلان بکنه روی همین موضوع هم تماس بگیره؟
ما باور دارم که شاید در همین حدود تماس میگیره که پاکستان در جنگ مبارزه کرده ولی کافی نیست، باید شدیدتر کنه. امریکا میفهمه که آقای حقانی را، لشکر طیبه را، سپاه صحابه را، سرفروشان اسلام، همین از به خاطر افغانستان و کشمیر پاکستان حمایت کنه، تقویم کنه. تا پاکستان به این نتیجه نرسه که همین کسایی را که من تربیه کردم به سالا، اینا از راهگاه جنگ برنده نیستن، دیگر باختن، یعنی دیگر باختن، تا اون وقت پاکستان صادقانه با مذاکره شامل نمیشه و همکاری نمیکنه. این هم به دست حکومت ملکی و یوسف رضا گیلانی نیست، این به دست فوج پاکستان و استخبارات پاکستان است. باید با اردوی پاکستان مذاکره کرد، با فوج پاکستان مذاکره کرد، نه با یوسف رضا گیلانی و آصف علی زرداری.
احمد سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی بود که در مورد اعلان استراتژی ارزیابی استراتژی جنگ افغانستان از طرف باراک اوباما با رادیو آزادی صحبت نکرد. رادیو آزادی. وزیر دفاع بریتانیا گفته است باید در نیمه دوم سال 2011 میلادی تلاش‌ها به خاطر راه حل سیاسی در افغانستان جستجو شود. به گفته او باید تلاش صورت گیرد تا نیروهای بین المللی در برابر طالبان از برتری‌های روانی برخوردار شوند. لیم فاکس میگوید که طالبان به طور گسترده تبلیغ میکنند که گویا آمریکا و متحدینش در تابستان سال آینده از افغانستان خارج میشوند، اما به گفته او نیروهای بین المللی باید در افغانستان باقی بمانند تا تبلیغ طالبان نادرست ثابت شود. خالد مفتون و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر دفاع بریتانیا ابراز امیدواری کرده تا در نیمه دوم سال 2011 میلادی تلاش‌ها به منظور رأی حل سیاسی در افغانستان صورت بگیرد و به این ترتیب قوای ائتلاف در برابر طالبان از تفوق روانی برخوردار شوند. لیم فاکس وزیر دفاع بریتانیا همچنین گفته است که طالبان پیامی را به صورت گسترده تبلیغ می‌کنند که گویا آمریکا و متحدین آن در تابستان سال آینده از افغانستان خارج می‌شوند. ولی به گفته وزیر دفاع بریتانیا حضور نیروهای غربی در افغانستان پیام طالبان را نادرست به اثبات خواهد رساند و این امر به نوبه خود موجب تفوق روانی نیروهای ائتلاف در برابر طالبان خواهد شد. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از وزیر دفاع بریتانیا نوشته است که روی همین دلیل بسیار مهم است که نیروهای بین‌المللی در افغانستان بعد از تابستان 2011 میلادی واضح کنند که آنها به کشورهایشان بر نمی‌گردند و آنچه طالبان می‌گفتند نادرست به اثبات برسد. در چنین حالت با گفته وزیر دفاع آمریکا نیروهای ائتلاف بین‌المللی از تفوق روانی بهتر برخوردار خواهند شد و در آن زمان تلاش‌ها برای مصالحه صورت می‌گیرد. وزیر دفاع بریتانیا این موضوع را دیروز به کمیته پارلمانی آن کشور بیان کرد. لیام فاکس همچنین گفته است که آنها باید آگاه باشند که چه زمانی از لحاظ روانی در منازعه افغانستان دست بلند دارند و در همچو حالت تلاش‌ها برای حل سیاسی منازعه صورت می‌گیرد. در حال حاضر حدود 150 هزار نیروهای بین‌المللی که حدود 100 هزار آنها اساکر آمریکایی می‌باشند در افغانستان مستقر هستند. بریتانیا حدود 10,000 اسکر در افغانستان دارد. این در حالی است که واشنگتن اعلام کرده که تعدادی از اساکر ایالات متحده در جولای 2011 میلادی از افغانستان بیرون خواهند شد. ولی به گفته وزیر دفاع بریتانیا تعداد زیادی از اساکر بین‌المللی در افغانستان باقی خواهند ماند، به خصوص در مناطقی که شورشان از قوت برخوردار هستند. در اجلاس لیسبون پایتخت پرتغال قوای ائتلاف با آمد کرده رژیم جمهوری افغانستان توافق کردند که نیروهای افغان تا پایان 2014 میلادی مسئولیت امنیتی را در سراسر کشور به عهده بگیرند. براوش رویترز، گفتگوها به رهبری حکومت افغانستان به منظور مذاکره با طالبان و ختم جنگ در این کشور شدت یافته است، ولی نشانه پیشرفت قابل ملاحظه هنوز دیده نمی شود. با گفته وزیر دفاع بریتانیا، نیروهای افغان به سرعت در حال بهتر شدن هستند و تا تابستان سال آینده حس حاکمیت افغانستان افزایش خواهد یافت که این خود تفوق روانی در برابر طالبان خواهد بود. بروش رویترز، سخنان وزیر دفاع بریتانیا در حال صورت گرفته که بعد از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی، خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته و طرفات نظامیان و افراد ملکی به بلندترین حد رسیده است. علاوه بر آن، حکومتداری افغانستان ضعیف است و فساد اداری در این کشور گسترده می باشد.
و در حالی که انتقادهای از در مورد برخی مشکلات امنیتی و همچنان موجودیت فساد در افغانستان وجود دارد، وزیر دفاع بریتانیا گفته باید در نیمه سال 2011 میلادی تلاش به خاطر راه حل سیاسی در افغانستان جستجو شود. در این حال نیروهای افغان و همچنان مقامات ارشد امنیتی به این باورند که باید مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سپرده شود تا از این طریق روند تامین امنیت در کشور تقویت گردد. وزیر داخلی افغانستان که وارد ولایت بغلان شده روی تقویت پلیس محلی تاکید کرده است. شرکت کننده ها به شمول یک عضو مجلس سنای افغانستان در جریان سخنرانی وزیر امور داخله گفتند که کمبود پلیس در بغلان یکی از عوامل ناامنی ها در این ولایت است. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
جنرال بسم الله محمدی وزیر امور داخلی افغانستان به ادامه سفرش به ولایت شمالی کشور نوقت روز چهارشنبه وارد ولایت بغلان شد. آقای محمدی که در جمع از مردم و اراکین دولتی ولایت بغلان سخنرانی می کرد، ایجاد و تقویه پلیس محلی را یکی از ضروریات حالت فعلی افغانستان دانست و گفت:
در 70 ولسوالی که تعدید بالا داره در افغانستان تشخیص دادیم که باید پلیس محلی را ببریم. پلیس محلی اربکی دیروز یا ملیشه دیروز نیست. پلیس محلی در چوکات پلیس شماست، توسط شما علمای کرام، مشرفیدای عزیز، توسط هیئت رهبری ولایت، شورای ولایتی و بالاخره ولسوالای محترمی که در پایین وجود دارن، در قسمت انتخابش حق با شماست. تعلیم داده میشن، عین پلیس و یونیفرم دارن، با کم تفاوت، تعدادش 10000 نفر از در کل افغانستان. اگر نتیجه خوب ازی بگیریم تا 30000 نفر هم میرسن. کوشش میکنیم که پلیس ایجاد شود که تغییر مثبت در او بیاید، خدمتگار مردم باشه. چیزی که متاسفانه در گذشته ما را رنج میداد، در منطقه که میرفتیم دشمن را میراندیم، تصفیه میکردیم، پس دوباره در مناطق خود وزر جایش های خود میامدیم، دشمن در روژه میامد، مردم آزار میداد، مردم هم میکشت، مردم هم سر میبرید، یک روب و وحشت خفت. چیزی را که آل در پلانای ما داریم که اگر خواست خدا بوده باشه ما مناطقی را که میگیریم تصفیه میکنیم، افز میکنیم.
وی همچنین برخورد نیک پلیس در جریان عملیات ها را باعث پیروزی مردم افغانستان دانست و افزود:
در هر جای با پلیس افغانستان تاکید کردیم و توصیه کردیم که اگر شما تا دندان مسلح شوین، تعدادتون به 1,000,000 برسه، اگر مردم از شما حمایت و پشتیبانی نکه ما کامیاب نمیشه. و اگر یاد یک قریه رفتن به عملیات با مردم برخورد انسانی کردن، اول خونه مردم را تلاشی نکنن، اگر خونه را ضرورت میشه تلاشی کنن، یک دوتا مسافر بیارن، عذر بخواهن از خانه‌دار که ما همیشه اشتباهی هستیم، تلاشی میکنیم، یک گوشه شویم شما استثنان یکم جای. و این کارهاییست که یار محبوب میسازن. اگر باز خدای نخواسته شما رفتین به عملیات در قریه، باز ایواز از این که برین نماز بخونین، در پشت مسجد رفتین چرت زدین، بوی چرت داخل مسجد بره، مردم شما را ترک میکنه و مردم بر علیتون میشه.
و مولوی عبدالولی راجی وکیل مردم بغلان در مجلس سنا که به نمایندگی از مردم مشکلات امنیتی این ولایت را بیان می کرد، کمبود پلیس را یکی از عوامل بد امنی ها در ولایت بغلان دانست و گفت: دولت مانند این که در سایر بخش ها توجهی به بغلان ندارد، در قسمت کمبود پلیس هم توجهی نکرده و این امر باعث مشکلات زیادی که همه از آن رنج می برند شده است. وی با اشاره به خودسری های افراد مسلح غیر مسئول و ناتوانی دولت در مهار کردن آن گفت:
مردم ولسوالی اندراب از دست افراد مسلح غیر مسئول به سطوح آمده که در مسیر این سه ولسوالی شش پاتک قرار دارد و از عابرین محصول می گیرند و وضع امنیتی را کاملا مختل و مخدوش کرده اند. ولسوالی های دوشی، تالا و برفک، در این سه ولسوالی مخالفین نظام افراد خرد و کوچک خود را آهسته آهسته در آن ساحات جابجا کردند ولسوالی های خست و فرنگ و گذرگاه نور هم افراد مسلح غیر مسئول در این ولسوالی ها به صورت گسترده فعالیت میکند، به علاوه که وضع امنیتیشان را مختل کرده از راهی که از جلگه مردم به طرف خست میرود، خست و فرنگ و گذرگاه نور، دزدان و قطاع طریقان بار بار راه های مردم را گرفته، حتی به حیثیت مردم تعرض کردند و به همین منوال ولسوالی های جلگه و برکه و نهرین هم از گزند ناامنی ها در امان نیست.
هرچند وزیر داخلی کشور در مورد شکایات این نماینده مردم بغلان ابراز نظر خاصی نکرد، ولی گفت ما آمده ایم تا مشکلات مردم را بشنویم و در یک فرصت مناسب به آن رسیدگی نماییم.
طالبان در این اواخر برای تمویل فعالیت‌های خود راه‌های دیگر را در پیش گرفتند و دیاقین را به بازگشت به کشت کوکنار مجبور می‌سازند. به گفته مقامات ناتو، طالبان شورشی چندین مزرعه زعفران را که بدیل خوب برای کوکنار عنوان شده تخریب کردند. زرغون منگل جزئیات بیشتر.
یک مقام ناتو میگوید تندروان طالب دیاقین افغان را وادار می‌سازند به جای محصولات زراعتی قانونی خشخاش کشت کنند تا بدین وسیله شورش‌های حدود 10 ساله آنها تمویل گردد. یک سخنگوی نیروهای آیساف در حالی که این عمل را گرایش شدیداً نگران کننده عنوان می‌کند میگوید تندروان طالب در هرات دیده شده‌اند که دیاقین را تحت فشار قرار داده و آنها را به کشت خشخاش مجبور می‌سازند. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی آیساف میگوید طالبان در مناطق شمالی ولایت هرات مزارع زعفران را تخریب می کنند. آنها همچنان ماه گذشته دلاری حامل پیاز زعفران را مورد حمله قرار داده و درایوران این موترها را به قتل رسانیدند. چنان به نظر می رسد که تندروان تلاش های حکومت افغانستان مبنی بر مبارزه با مواد مخدر در آن کشور را مورد هدف قرار داده و خدشه‌دار می سازند. گیاه زعفران نسبت به خشخاش با آب کمتر نمو نموده و هر هکتار زمین حدود 250 گرم زعفران می دهد که ارزش آن در بازارهای افغانی 500 دلار است. با وجود آن که گفته می شود کشتزارهای کوکنار در افغانستان امسال حدود 50% کاهش یافته است و هر هکتار زمین حدود 30 کیلوگرم خشخاش می دهد، ولی ارزش این محصول حدود 5000 دلار می باشد. بر اساس گزارش ها تندروان طالب سالانه حدود 500 میلیون دلار را از درک مواد مخدر به دست می آورند. یک سخنگوی والی هرات ایده ها در مورد کشتزارهای سرشار خشخاش در این ولایت را رد نموده است. به گفته شفیق پیروزیان، تنها چند کشتزار ناچیز خشخاش در هرات موجودند و دولت به زودترین فرصت این مزاری را از بین خواهد برد.
بله، و با نشر این گزارش رسیدیم به میز مداوری نفته رادیو زادی. امید پژمان میزبان شماست.
شنونده های گرانقدر رادیو زادی سلام. بس امروز رادیو زادی اختصاص یافته به امضای توافقنامه پایپلاین گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند. همانطوری که در جریان قرار دارید، توافقنامه بزرگترین پروژه اقتصادی در منطقه میان رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان، ترکمنستان همراه با وزیر نفت و گاز هندوستان در اولین هفته در اشقابات مرکز ترکمنستان به امضا رسید. بر بنیاد این توافقنامه کار عملی و تطبیق این پروژه در سال 2012 میلادی آغاز و تا سال 2014 تکمیل می‌گردد. افغانستان از درک تمدید این پایپلاین گاز سالانه 5.11 میلیارد متر مکعب گاز را به دست می‌آورد و در کنار آن سالانه بابت قلوبور این پایپلاین گاز یک مقدار پول انگفت به دست می‌آورد. طول خط این لوله گاز 1735 کیلومتر پیش بینی شده که 735 کیلومتر آن از ساحات غربی و جنوبی افغانستان می‌گذرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در زمینه تامین امنیت این لولای گاز برنامه های روی دست دارد. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله در مورد چنین میگوید:
بدون شک امنیت داخلی توسط پلیس افغانستان اتخاذ میشه و در این راستا ما آمادگی داریم زمانی که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حکم بکنند که در کدام موارد ما تامین امنیت بکنیم، کدام نقاط را تامین امنیت بکنیم. وزارت داخلی افغانستان آماده است تا این مسئولیت را به عهده بگیره و ما به سرعت ظرفیت را ایجاد خواهد کردیم تا مسئولیت این امر بسیار حیاتی را که در قسمت اقتصاد افغانستان رول بسیار مهمی داره او را به عهده بگیریم.
بانک گفته شده از بابت این لوله گاز هزاران فرصت های شغلی برای افغان ها به دست می آید، ولی باید متذکر شد که با در نظر داشت تحرکات مخالفان در مناطق جنوب و غرب این کشور، یک مقدار امیدها را در زمینه تطبیق این پروژه ضعیف می سازد و با چالش می کشاند. در بس امروز رادیو زادی خواستیم روی امنیت اقتصادی این پروژه، نوع استفاده از این لوله گاز و چالش هایی که در زمینه تامین امنیت لوله گاز موجود است نظریات کارشناسان را شریک سازیم. میمانان محترمی که در بحث امروز ما شرکت دارند، محترم عبدالجلیل جمرانی رئیس عمومی پلیسی و انکشاف وزارت معدن افغانستان، محترم عبدالهادی خالد معین قبلی وزارت امور داخله و تحلیلگر مسائل امنیتی و استاد موسی فریور استاد پوانتون کابل و کارشناس مسائل اقتصادی. با تشکر از شرکت مهمانان محترم، آقای جمرانی خوب است که شما در نخست پیرامون اهمیت اقتصادی این پروژه برای افغانها صحبت کنید.
در این پروژه تقریبا امیلوله گاز که جور میشه تقریبا به 8 بیلیون دلار کنسورسیم که سرمایه گذارای بین المللی است اونا می سازن، باز 5.1 میلیارد متر مکعب افغانستان میگیره، 13.8 میلیارد متر مکعب پاکستان میگیره و 13.8 متر مکعب هندوستان میگیره. این فیزیبیلیتی مطلب سروی امی کار بخیر دامی چند ماه آینده شروع میشه. قرارداد خرید فروخت امی گاز ما بخیر دامی 4 ماه آینده خلاص میکنیم که بعد از او کنسورسیم جور میشه که کنسورسیم باز کار خودش رو میکنه، فیزیبیلیتی از سروی را در یک سال آینده خلاص میشه و خیر باز بخیر کار شروع میشه که در آخرای 2014 یا در اولای 2015 بخیر می پایپلاین جور میشه.
بله آقا جمرانی، افغانستان از بابت ترانزیت این گاز سالانه چی مقدار پول به دست میاره؟
تا حال ما چیز گفته نمیتونیم که چقدر پیسه را افغانستان از دست به دست میاره از این پروژه، چرا که اول باید برای ما معلوم شوه که گاز به کدام قیمت اقتصادی تمام میشه. چرا که هندوستان و پاکستان را میبینه که آیا گاز که برای اینا میرسن اقتصادی است برای اینا یا نیست. خب قسمی که مردم ها میگه که 400 میلیون دلار است یا 500 میلیون دلار است، ما چیزی گفته نمیتونیم تا که امو فیس ترانزیتی را ما کده هندوستان و پاکستان بحث نکنیم و را در قرارداد نبیاریم. دیگه صرف فیس ترانزیتی در این نیست، ما و شما امو گاز که از افغانستان تیر میشه از او مالیم میگیریم، محصولم میگیریم. دیگه قسمی که ما پیشتر گفتم که سرمایه گذاری 8 بیلیون دلار میشه که امو 735 کیلومتر صرف امی لوله گاز در افغانستان تیر میشه که او تقریبا 4 بیلیون دلار شاید سرمایه گذاری در افغانستان شوه. خب ما باید صرف امی فیس ترانزیت نبینیم.
بله استاد فریور، اکنون که افغانستان میتونه از درک ترانزیت این پایپلاین مفاد انگفته به دست بیاره در کناری که گاز مورد ضرورت استفاده میکنه، دولت چی کارا و امکانات دیگری را هم به خاطر به دست آوردن منفعت بیشتر از این پروژه باید انجام بده؟
ما انعقاد قرارداد یا تمدید لوله گاز از ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان به فعال نیک میگیرم و بر مردم و ملت افغانستان بر دولت افغانستان تبریک میگم. یکی از آرزوهای خودم به عنوان یک شهروند مسئول افغانمی بود که کشورهای منطقه به جای تقابل سیاسی استخباراتی و جنگ‌های ویرانگر و برای تامین اهداف خاص خود اگر عمل میکردن این بسیار به ضرر کشورها تمام میشد و خوشبختانه افغانستان در میوره کشورهای سازمان همکاری اقتصادی ایکو قرار داره و افغانستان میتونه از این موقعیت خود به جای رقابت‌های منفی همکاری اقتصادی را آغاز کنه و افغانستان با عنوان قلب کشورهای سازمان همکاری اقتصادی منطقوی میتونه عمل کنه. اما یک مقدار پیش شرط هاست. بله. پیش شرط ها ای است که افغانستان روابط دیپلماتیک خود، روابط سیاسی خود با کشورهای منطقه و همسایه بهبود ببخشه و روند صلح با مخالفان مسلح دولت تسریع ببخشه. چرا بله. بدون
آقای فریور، دولت چگونه بتونه از امکاناتی که حال برش زمینه مساعد شده چگونه استفاده بکنه از این گاز، چی بکنه، چی پروژه ها را پیش برده که بتونه برای مردم ما یک مایه امیدواری پیدا شه؟
افغانستان مرکز تولید انرژی است. متاسفانه از این ظرفیت ها عمدن و قصدن استفاده لازم صورت نگرفته و افغانستان خودش یکی از ذخایر غنی گاز جهان داره که در دوران اشغال شوروی و پیش از او به شکل ظالمانه از افغانستان به سرقت برده میشد. امروز افغانستان میتونه از این امکانات در صورت استفاده بهینه و لازم و شایسته کنه، تا شرایط امنیتی بیبود نفر،
بله،
تا صلح در افغانستان تامین نشد، تا یک در ورای امی مائده که بین چهار کشور به وجود آمد، یک مائده همکاری امنیتی بین این چند کشور و بعدن امی ده کشور کوزیت سازمانی کوره دارن صورت نگیره، ما فکر میکنم که بسیار پیش از وقت خواهد بود. بدون شک خیلی نوید بخش است بر مردم ملت افغانستان، به خاطری که افغانستان یک کشوری است که بیشتر از نصف نفوسش جوانا، کسایی که توانایی و استعداد کار دارن و میتونن کار کنن اما عملا بیکار هستن و به خاطر بیکاری به جنگ سوق میشن، به خاطر بیکاری به مواد مخدر و به انحرافات اخلاقی کشانده میشن.
بله.
وقتی که بنام... یک پروژه بله. بزرگ در افغانستان تطبیق شود، زمینهای کار اشتغال به وجود میاد و زمینهای کار اشتغال به شکل طبیعی امنیت به وجود میاره و حسن اعتماد بین شهروندان افغانستان و امید به آینده را تقویت میکنه.
بله، بسیار تشکر استاد فریبر. جنرال سپ خالد، از اوایل آغاز این پروژه نگرانی های در خصوص تامین امنیت لوله گاز موجود بود. شما چقدر امیدوار هستین که نهادهای امنیتی افغان میتونن که امنیت این لوله را در داخل افغانستان تامین بکنن؟
ما هم منش افغان و منش کسی که از دیر زمان در پهلوی ملت خود منتظر انعقاد از این قرارداد بودیم، ما به باور هستم که این پروژه یک پروژه بزرگ منطقه‌ای و ضمناً ملی است برای افغان‌ها. این پروژه بیشتر منفعت زیر مردم می‌گیرند، مثلا عوام مردم. شما ببینین 5.1 میلیارد متر مکعب گازی که از این ما استفاده میکنیم کلا این را مردم میگیرن و سلوتای زندگی را به میان میاره، این کار به میان میاره، اشتغال به میان میاره، فابریکات به اینجا این داستانش شرکا به میان
میاره. ولی امنیتش بسیار مهم است که
ببینیم. بله، مشکلی است که با امنیت همیشه مجرد عسکری فکر میکنیم، در حالی که امنیت قوی اصلی امنیت مردم است. وقتی که مردم در این پروژه شریک بود و خودش شریک دید و از خود دانست این پروژه را، مردم خودشان دست نه حضور پیدا میکنه.
چه قسم در اینجا دولت، ببخشید جناب صاحب، چه قسم دولت مردم در پروژه شریک بسازه؟
این یک تامین امنیت یک کمپلکسی از تدابیر میباشه. اولا فعلا راهی که امی مسیره که فعلا سرک القوی ما به امتداد است از هرات شروع تا به قندار و بولدک، این را امیالم بالاش کار جریان داره، اکثر مناطق از این امن میباشه و صرف در مناطق چون بالا بلوک فرا و بکوا و واشیر و گرشک و میوند و جره و پنج و اینمی قسمت ها امنیت درست تامین نمیباشه، ولی باز هم امیال عملیات ها در اونجا جریان داره و پوسته ها و قوای پلیس بیشتر تقویه میشه، قوای اردو در اونجا بیشتر جا بجا میشه. شما خبر دارین دلمن یک قول اردو جدید هم تشکیل شد، یک قول اردو در قندهار هستن، یک قول اردو در هرات هستن، در این مناطق قوای نظم عامه پلیس هم جابجا میباشه، در دلارام امیال داره که مرکز یک قوای کلان مشترک اردوی ما و اطلاف بین المللی و قوای دولتی در مجموع پلیس و استخبارات ما ظهور کنه که فعلا در مرحله وسط کار خود هستم. در اینجا اگر دولت پلوی ازی که ما تا جایی که در جریان هستم خود ایمی پایپلاین 7000 نفر تقریبا برش تشکیل قوای امنیتی پیشنهاد شده از طرف وزارت داخله، این قوام که علاوه به او قوای موجود و تشکیلات موجود در نظر گرفته شده علاوه شوه، ما فکر کنم این بسیار نتیجه میده. دو، ما نظر دارم که مردم باید این نیرو از مردم گرفته شود، نیروی محل از محل گرفته شود، با ضمانت ریشسفیدا و شریک ساختن روحانیون و متنفذین، مردم که شریک شد در این امنیت خود به خود و امنیت پخته و طبیعی و قطعی میآید. شو من به مردم باید توضیح شوم، توضیح شو از امنیت از پروژه و از منفعتی که بر افغانستان و بر خود مردم محل بار میاره. دولت تو یک سال دیگه هم شروع کار عملی از این میشه، فیران مرحله مطالعه از این خواهد بود. به این خاطر باید دولت تیمای کاری را هم در سطح محل هم در سطح ملی باید به میان بیاره که این را اول با تمام مردم افغانستان باید یه توضیح بده، منفعت از این را و امنیت از این را. دوم با محلات باید بسیار کار شود تا بسیج مردمی عمومی به خاطر تحقق از این پروژه صورت بگیره. دیگه ادارات باید اصلاح شون. اداراتی که در محلاتی که این پایپلاین تیر میشه باید ادارات اصلاح شوه، ادارات تقویه شوه، ادارات ملی شوه، ادارات مردمی شوه و رابطه مردم و ادارات باید تقویه شوه. من خیلی خوشبین هستم که اگر این کارا صورت بگیره هم امنیت عمومی منطقه خوب میشه و هم تضمینات برای تطبیق پروژه عملی است. اما تجربه خود میگم بند بخش آباد سرویش شروع شد که سخت‌ترین حالت داشت و وقت فرا و بدمنی تقریبا شمال فرا را تا مرزای شهر فرا گرفته بودن. ما رفتم با مردم شریک کردم این مسئله را، ما تمام مردم همکار یافتم چون مردم میفهمید که این پروژه خودشان است. حتی طالب‌ها هم به دو گروه تقسیم شدن بالازی. اکثریت طالب‌ها به حمایت از این پروژه خیستن. یک اقلیتی که اونا تحت اداره همسایه‌هایی که نمیخواستن این پروژه تطبیق شود و ارتجای بین المللی، اونا که به اونا هدایت از نام میرفتن، اونا بسیار کم و قلیل بودن و تجدید شدن. و برعکس طالبایی که به فکر افغانستان داشتن اونا آمدن به کمک از یه چیز. با وجودی که ما پلیس خیلی کم داشتیم، پلیس ما مجهز نبودن، به کمک مردم و کمک حتی گفتم طالبای مسلح ما تانستیم که امنیت سروی امو بند بخش آباد بگیریم. اگر ما به مردم خود مراجعه کنیم و از امکانات خود درست استفاده کنیم، ما تضمین میکنم، ما باور دارم که در ملت ما هم قرار تشخیص و قوت وجود داره که اینمی پروژه 100% با تضمین تطبیق میشه.
آقا جمرانی، بدون شک در موقع امضای تفاهم نامه یا پروتکل ها یا زمانی که پروتکل ها ترتیب شده بود، شما با جناب وزیر و تیم کاری وزارت معدن حضور داشتین. در مسیر مناطقی که این پروژه پایپلاین میگذره در اداره ولایات چی برنامه‌ای سر دست دارین؟ وزارت معدن چی کارهای دیگری را باید قبل از اینکه پروژه با برابر دریس پرده شوه انجام میده؟
بله، وزارت معدن پلان خود جور کرده که محترم وزیر صاحب وحید الله شهرانی دای جنوری یک سفر داره به فیلیپین که کده بانک آسیایی اونا میرن مذاکرات میکنن که یک 400 میلیون دلار برای افغانستان اونا بگیرن. امی 400 میلیون دلار ما سر 3 یا 4 پروژه مصرف میکنیم. یک خو گاز برای مردم میرسانیم دامی ده هلمند یا ده کندهار یا ده هرات. دیگه ما امی گاز به فابریکات میتیم، ما از امی گاز برق جور میکنیم، دیگه ما امی گاز کود جور میکنیم، فابریکه کود ده هرات یا ده کندهار یا ده که مردم که قسمی که محترم جنرال صاحب خالد گفت که 7000 نفر صرف امنیت از این پایپلاین چیز میشه. ده این مردم که امی پایپلاین یا امی پایپار امی چیزار امی کارا را کلشان ما سر افغانا میکنیم. ما افغان گاز تصدی افغان گاز تقویه میکنیم که اونا یک کمی خوب ظرفیتش بلند بره که امی کارا را اونا پیش خود بگیره. دیگه ما پلان داریم که گاز سر کمپانیای که میان سرمایه گذاری میکنن در افغانستان، میخواه فابریکه کود جور کنه یا برک جور کنه از گاز، برای اونا امی گاز میتیم که بازگاز در کندهار و در هلمند و در فرا مطلب مشکل برق و گاز دیگه نباشه.
بله آقای جمرانی، آیا در مورد قیمت فیم ترموکاب گاز هم در وقتی که در ترکمن در اشقابات توافقات امضا شد صحبت شد نشد که مثلا برای افغانستان فیم ترموکاب چقدر به فروش برسه، به سایر کشورهای همسایه چقدر برسه؟ در این مورد فکر شد.
ما خود اول دو سال ما 1.8 بیلیون متر مکعب گاز میگیریم. ما میخواهیم که در 5 سال اول که امی پایپلاین جور میشه بازمی 1.8 میلیارد متر مکعب گاز برای ما داده میشه. در 5 سال اول ما باید کل فابریکات و برای مردم که گاز میرسانیم کل تاسیسات ما جور کنیم.
همین تاسیسات، تمدیدش، لیدوانیش، پروژه های شگپاش از پول مصارف شخصی افغانستان میشه ایران باقی؟
بله. نه ایره که ما کسمه که ما گفتم که محترم وزیر سفر داره به فیلیپین که 400 کدش کدی بانک آسیایی مذاکرات داره که 400 میلیون دلار از پیشش بگیره.
بله.
از امی 400 میلیون دلار ما میخواییم که استفاده کنیم در امی 5 سال که امی کل تاسیسات جور کنیم در اونجا.
بله. استاد فریبر، شما اظهارات آقای جمرانی داشتید، اینا گفتن که در مجموع 5.1 میلیون متر مکعب گاز به دست میارن. از نظر خودت منیس یک تحلیلگر مسائل اقتصادی، دولت چقدر ظرفیت مصرف همینقدر گاز داخل افغانستان خواهد داشت؟ از چی شیوه های استفاده شود که مثلا انرژی گازی بتونه عوض انرژی برقی یا سایر انرژی ها در داخل افغانستان استفاده شود؟
طبعا وقتی که وزارت معدن افغانستان این پروژه بزرگ اقتصادی را امضا میکنه، بر از این برنامه‌ای داره که خیلی نوید بخش است بر مردم افغانستان، بر محیط زیست بسیار مفید است. ما جنگلات خود بسیار ظالمانه قطع میکنیم. خوشسالیایی که در افغانستان اومده ناشی از این است که ما کوهای خود و علف چرای خود همه را در زمستان ها زایع میسازیم. ببینید افغانستان 25 میلیون نفر زندگی میکنه و شما مصرف هر خانواده را اگر شما روزانه سنجش کنین، فکر میکنم 1.8 میلیارد متر مکعب گاز را که برای دو سال اول میخواین، فکر میکنم کافی نیست. دولت افغانستان در این قسمت مسئولانه عمل کنه. چیزی را که پیشتر اشاره شد به او یک بار دیگه تاکید میکنم که مسئولیت دولت افغانستان در رأس و به صورت عموم از رسانه ها، خصوصا رسانه های چاپی و تصویری و دیداری است که مردم آگاهی بتن، مردم به اهمیت و ارزش اقتصادی پروژه آگاه بسازن. ما مخالفان مسئله دولت هم کسایی که به آینده افغانستان معتقد است، فکر نمیکنیم که پروژه بزرگ اقتصادی را سبوتاژ کنن. تجارب جنگای سالهای 71 تا 75 ما شاهد بودیم که یک تجربه بسیار تلخ بود و یک درس بزرگ است برای مردم افغانستان. چیز دیگه که من فکر میکنم آقای جمرانی به او اشاره نکرد، من شنیده بودم که در دراز مدت از این لوله گاز افغانستان هم باید چی شود، انتقال بلی. پیدا کنه بلی. و این خودش یک دورنمای بسیار خوب داره برای رشد ظرفیت ها، رشد اقتصاد افغانستان، رشد صادرات افغانستان. صدها فابریکه تولیدی داریم که از کمبود انرژی رنج میبرن و طبعا وقتی که این یک پروژه بزرگ اقتصادی به منصه عمل پیاده میشه، نه تنها این فابریکه را که به رکود مواجه شده این را احیا میکنه، ده ها و صدها و شاید هزارها فابریکه دیگر را تشویق کنه. ما افغانای دلسوز ما را در سکتور خصوصی میشناسم که جدا علاقمند هستند که سرمایه های خود به افغانستان انتقال بدن.
خب سر جناب سبوال اظهارات آقای جمرانی بشنویم که استاد ملحوظاتی داشتن، گفتن که در پولی ازی که عالی قرارداد بزرگ به امضا رسیده، در زمینه استخراج گاز خود افغانستان هم که همزمان با این پروژه باید کارهای صورت بگیره، آیا چنین برنامه‌ای هم سر دست است؟
بله، ما سر گاز شبرغان کار شروع کردیم. دیروز ما چاهای انگوت قرارداد کردیم که یک کمپانی افغانی که اونا تیل از ما میخرن، باز او را تصفیه میکنن، باز داخل افغانستان او را میفروشن. دیگه سر چای شبرغان کار شروع شده. یک 25 میلیون دلار ما صرف سر خارجا او را گاس ویتنینگ پلانت میگه که گاز تصفیه میکنه، سر امو گاس ویتنینگ پلانت ما مصرف میکنیم. بعد از او ما یک پایپلاین داریم داخل افغانستان از شبرغان تا مزار که در فابریکه کودبرک آمده که او پایپلاین بیخی از بین رفته. سر امو پایپلاین هم کار شروع شده. تقریبا ما از بکومک یو اس ای دی 23 میلیون دلار یک هفته پیش اونا وعده کردن که اونا برای ما میتن و ما پایپلاین بخیر در 6 ماه آینده شروع میکنیم. دیگه ما در فابریکه کودبرک که تقریبا 40 سال پیش جور شده بود، سر فابریکه کودبرگ کار شروع کردیم که مقاله فابریکه کودبرگ صرف برک 12 مگاوات برک برای در فابریکه میته، مگر ما میخواییم که ظرفیتش 48 مگاوات بسازیم. برای اون ما پیسه پیدا کردیم 23 میلیون دلار، در اون مشکل نیست. با فابریکه کود ما پیسه 8.5 میلیون دلار پیدا کردیم که بخیر ظرفیتش به 1,05,000 تن سالانه بره. همین کارا رو ما در نظر داریم
در پولی از این پروژه.
بله، ما پروژه شبرغان کار شروع کردیم. یک دو هفته سه هفته پیش ما تانستیم که دونرا را کنات بتیم که اونا حاضر شوند برای ما پیسه بتن. همین پیسه رو اونا برای ما میتن. در همین دو ماه آینده بخیر ما کار خود شروع میکنیم.
بله جنرال صاحب، شما آگاهی دارین که تمدید پایپلاین گاز از ولایات است که ولایت نارام، مناطق جنوب غرب، از نظر شما برای تامین امنیت پروژه در شرایط فعلی آیا از نیروهای پلیس باید استفاده شود یا کدام نیروی امنیتی تقویتی دیگه، مثلا کدام لوای خاص ایجاد شود؟
اولا خب ما یکی از خوشبینی های تمام خوشبینی هایی که برای ما ایجاد کرده، پروژه بزرگ. یکیش هم کمک به رفع تشنج در اون منطقه هستن. وقتی که مردم احساس کنه که یعنی دولت دنیا در زندگی ما تغییر آورد و این انرژی و این گاز میبینین که چی سهولت های را امروز در این عصر ما میتونه تامین کنه به مردم، وقتی که مردم حس کرد که ای پروژه از ماست و ای برای ماست، این مردم خود به خود میای طرف دولت هم میگره، دولت هم تقویه میشه و برنامه های سلم هم تقویه میشه و ای که قوت ها را چطور ایجاد کنه و کی ایجاد کنه و کی رهبری کنه. من باور دارم که مرجع اصلی نیروگیری مردم است و وزارت داخله منیسه مسئول وزارت مسئول امنیت داخلی و نظم داخلی باید ایره با بوده بگیره و یک قوارم که تشکیل میکنه از مردم بگیره و در جنب وزارت داخله و خاص برای می راه و به می پایپلاین باید باشه و تا جایی که ما خبر داریم مسئله سرک خط ریل هم مطرح هستن که از اونجا عبور میکنه. این پروژه بسیار بزرگ ملی هستن، به بسیار کار داره. وزارت داخله هم باید خود آماده بسازه که ایره از حال آمادگی بگیره که این پروژه را تطبیق کنه، بالاش کار کنه و تمام دولت، تنها این کار وزارت معدن نیست، تمام دولت باید اینجا فعال شوه. ارگان های محلی باید کار کنه، ارگان های وزارت انکشاف دیات باید کار کنه، وزارت تجارت باید کار کنه، وزارت صنایع، تمام عرصه ها اینجا فعال میشه و اینا کلش به نفع صلح و ثبات تمام میشه. و بازم من تکرار میکنم، از نظر امنیت باید نگران نباشیم، برعکس باید خوشبین باشیم. چرا؟ مردم ظهور میکنه و در صحنه حاضر میشه، منیس قوت اصلی. وقتی که مردم در صحنه آمد، هیچ قوت باز مردم نمیتونه بشکنانه و شکست بده.
آقا جمرانی، شما گفتین که قرار است که تایی 4 ماه آینده قرارداد خرید و فروش گاز صورت بگیره. بهتر نبود وقتی که در اشقابات رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان و ترکمنستان پروتکل امضا میکردند، در مورد قیمت گاز هم بحثا صورت میگرفت و اونمیج نهایی میشد؟
قیمت گاز که ما سرش بحث میکنیم یک فرمولاست که دامو فرمولا باز قیمت بین المللی اول چی میشه که باز دو باید ما زیاد سروی کنیم، قیمت بین المللی رو ببینیم، قیمت های که اینا گاز به اروپا میتن به کدام قیمت میتن، به روسیه به کدام قیمت میتن، او قیمت ها رو باید ما یک دفعه ببینیم. ما کوشش کردیم که رئیس صاحب جمهور که می آمد ما امی قرارداد خرید فروش گاز خلاص کنیم، مگر وقت نبود. ما دمی چند ماه تقریبا 6-7 دفعه اشکاباد رفتیم، همی مذاکرات داشتیم، از صبح تا شب مذاکرات چالان بود، کده اندیا، کده پاکستانیا، کده ترکمنا، مگر بسیار مشکل بود که ما تا این وقت ایره خلاص میکردیم. به این خاطر ما ایره 4 ماه دیگه وقت دادیم که سرش بحث کنیم.
یعنی نهایی میشد؟
بله. دایی صرف قیمت نیست، بسیار زیاد دیگه چیز هست که چی رقم گاز برای ما میده، سپسیفیکیشن گاز رو میگه که چی رقم گاز برای افغانستان میتن، چی رقم برای هندوستان میتن، پاکستان میتن. باز اگر این گاز پاکستان نگرفت، افغانستان نگرفت، استفاده کرده نتانست، باز افغانستان میتونه این رو سر پاکستان بفروشه، سر هندوستان بفروشه. کل چیزا رو ما در نظر میگیریم. باز هم این قرار داده اومده میسوز.
بله. خب بنوان آخرین پرسش، یک بار دیگه مسئله امنیتی مطرح میشه. جنرال صاحب، شما گویی دارین که 735 کیلومتر مسیر گاز از افغانستان مگذره و واقعا یک فاصله بسیار طولانی است. چی نظر دارین شما منیس یک تحلیلگر نظامی در نگه داشت لوله گاز، به خاطر که مخالفان نتانه که لوله را قطع بکنن، دولت چی طرز العمل یا چی برنامه را سردست بگیره؟ فقط فشار دادن این مورد یک توضیح کوتاه.
خب من فکر میکنم که پایپلاین تا جایی که ما باید دارم از زیر زمین از یک عمقی عبور داده میشه،
مکمل است تا تمام افغانستان،
به خاطر امنیتش و تدابیر بی خطر ایرا امتو در نظر میگیرن. دومش باز از نظر عسکری و امنیتی ترتیبات دارن، باید قوت های از مردم از بین مردم شکل بگیره و دولت ایره آماده بسازه که اینا ترتیبات درستی امنیتی رو بتانه گرفته، با مهارت ها برخواد چیز باشه، مسلط باشه، اینا تجهیزات خوب باید داشته باشه، اینا رهبری درست صورت بگیره، مواظبت شود از این قوت ها و اینا خود این قوت ها رابطه با مردم داشته باشه، مردم مشرا، ریش سفیدا، روحانیون، متنفذین، اداره محلی، اینا کلی که باید در امنیت شریک باشه. و اگر شما با تکتیک اجرا میخواین این تقسیم به چندین گروه، اگر یک قماندانی برای این جرم میشه، باز به هر محل یک گروه قماندانی کوچکتر جرم میشه، باز در بین از او باز گروه های کوچکتر، گزمه ها هستند، کمین ها هستند، دوره ها هستند و این تمام این چیزا کلش در نظر گرفته میشه و عملی میشه. ما تا جایی که ما مطالعه دارم از اون محیط ها، در اونجا تمام مردم هم کار هستند، ولی دولت باید خود آماده کنه، مینیس نیروی بسیج کننده و نیروی گرداننده اینمی وضعیت بر تطبیق، بر آماده ساختن عملی امی پروژه بزرگ. این تنها اقتصادی نیست، این پروژه بزرگ اجتماعی است، پروژه بزرگ سیاسی است، این پروژه بزرگ فرهنگی است، این کاریابی است، این بسیار پروژه کلان است. حتی در انوار کردن مناسبات خوب بین منطقه هند، پاکستان، افغانستان و در مجموع جنوب آسیا با آسیای میانه، این پروژه است که نقش بازی میکنه. لازم است پروژه را تمام ما باید حمایت کنیم، تمام افغان ها باید حمایت کنیم و مسئله دوستی و دشمنی ما که مخاصمت هایی که ما بین خود دولت و غیر دولت داریم، ایگپا رو باید ما کنار بگذاریم، فقط به خاطر افغانستان و به خاطر آینده اولادهای خود باید ما این پروژه را حمایت کنیم و در خدمت این پروژه قرار بگیریم.
شنونده های گرانقدر رادیو آزادی، بود بس امروز رادیو آزادی در رابطه با پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند. تشکر میکنیم از آقای عبدالجلیل جمرانی، رئیس عمومی پلیسی و انکشاف وزارت معدن افغانستان، محترم جنرال عبدالهادی خالد، کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی، و محترم استاد فریور، استاد پوهنتون کابل.